سلام شنوندگان رادیو زدی، خوش آمدید به برنامه خبری ساعت 5. این نیم ساعت خبری را من نظیفه محبوبی برای شما پیشکش می کنم. لحظات پس مشنوید که تیم ثبات و همگرایی می گوید تلاش ها هنوز هم برای میانجیگری میانه محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از سوی امریکا ادامه دارد. در کنار این مطالب خبری دیگر را از افغانستان و جهان برای شما خواهیم داشت. اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت که همکارم ایوب آروین پیشکش می کند.
دولت افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا محدودیت‌های تازه‌ای بر محلات تجمع مردم وضع کرد. یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله گفته که تلاش‌های آمریکا برای میانجیگری بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله ادامه دارد. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ورود به این اتحادیه را محدود کرد. تفصیل خبرها. با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، دولت این کشور فعالیت هتل‌ها، حوض‌های آب‌بازی، حمام‌ها، مجتمع‌های ورزشی و همه محلات تجمع را تعطیل کرد. وزارت داخله افغانستان با پخش اطلاعیه گفته که این تصمیم برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است. این وزارت از مالکان این اماکن خواسته که کسب و کار خود را تا اطلاع ثانی متوقف کنند. وزارت داخله هشدار داده کسانی که از این دستور سرپیچی کنند برخورد جدی خواهد شد. مسئولان وزارت داخله همچنین از مردم خواسته که در صورت مشاهده فعالیت هتل‌ها، حوض‌های آب‌بازی، حمام‌ها و مجتمع‌های ورزشی و پلیس اطلاع دهند. سه فردی که اخیراً از ایران به ولایت غور بازگشته بودند در اثر بیماری که هنوز تشخیص نشده جان دادند. مقامات محلی در ولایت غور میگویند این سه فرد در زمانی که از ایران بازگشتند بیمار بودند. حبیب الله راتمنیش معاون والی غور میگوید که تا حال دلیل مرگ آنها مشخص نشده است. آقای راتمنیش میافزاید که مسئولان صحی در پی مشخص کردن دلیل مرگ این افراد هستند. عبدالحد سرپرست ولسوالی پسابند ولایت غور میگوید که این افراد در روستای شیرلاس این ولسوالی جان باختند. او میافزاید که روزانه ده ها نفر از ایران برمیگردند و بدون هیچ بررسی صحی وارد ولسوالی پسابند میشوند. به گفته مقام های محلی این روستا در مرز ولسوالی باغران ولایت هلمند واقع شده که تحت کنترل گروه طالبان است و هیچ نوع تسهیلات درمانی و مرکز صحی در آن وجود ندارد. فضل احمد معنوی از افراد نزدیک به عبدالله عبدالله گفته که تلاش‌های آمریکا برای میانجیگری بین محمد اشرف غنی و رئیس و عبدالله عبدالله ادامه دارد. آقای معنوی به رادیو آزادی گفته که آقایان عبدالله و غنی پس از مراسم تحلیف با هم دیدار نکردند. او افزود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان برای رسیدن به توافق به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. آقای خلیلزاد در حال حاضر در قطر به سر می‌برد و گفته منابع نزدیک به آقای عبدالله قرار است او به زودی وارد افغانستان شود. منابع نزدیک به آقای غنی تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. سازمان ملل متحد بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان دیروز اعلام کرد که بازگشت مهاجران به دلیل مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن متوقف شده است. پاکستان گذرگاه‌های مرزی خود با افغانستان را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بسته است. بر اساس اعلام سازمان ملل، مراکز ثبت بازگشت داوطلبانه مهاجران در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان تا اطلاع ثانی مسدود هستند. حدود 2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می‌برند. از آن جمله 1.5 میلیون مجوز قانونی اقامت دارند، اما 0.5 میلیون نفر دیگر فاقد اسناد قانونی هستند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. و حالا چند خبری خارجی. با افزایش شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان، کشورهای اروپایی اقدام به وضع محدودیت‌های تازه بر رفت و آمد در مرزهای خود کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که به کسانی که در مدت محدودیت 30 روزه اجازه ورود به اتحادیه اروپا را دارند به صورت محدود استثناء وجود دارد. نروژ، بریتانیا، سوئیس و ایسلند هم با وضع محدودیت برای ورود به اتحادیه اروپا توافق کردند. ویروس کرونا ابتدا در چین شایع شد، تا حالا در سراسر جهان بیش از 201 هزار نفر را مبتلا کرده و جان بیش از 8200 نفر را گرفته است. اعضای اتحادیه اروپا دیروز توافق کردند که مرزهای خارجی را برای 30 روز ببندند. شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا و هلند بسته های کمکی به ارزش میلیاردها دلار را اعلام کردند تا میزان رکود اقتصادی بالقوه را کاهش دهند. رئیس کمیسیون انتخابات مسکو پایتخت روسیه پس از مدت طولانی کار در این سمت استعفا کرد. رسانه‌های روسیه دیروز خبر کنارگیری والنتین گوربونوف را منتشر کردند. شماری از فعالان معترض در مسکو گفتند که پارسال برخی از مخالفان و نامزدهای مستقل از نامزدی در انتخابات شوراهای شهری محروم شدند. آنها خواهان برکناری او از سمت کمیسیون انتخابات بودند. خبرگزاری تاس به نقل از او نوشته که به دلایل صحی نمیتوانسته به کارش ادامه دهند. والنتین گوربونوف که 66 سال دارد از سال 1995 میلادی مسئول کمیسیون انتخابات مسکو بود. و یک شهروند ایرانی بر اساس طرزالعمل مبادله مجرمان از ایالت جورجیا به ایالت تگزاس آمریکا فرستاده شده است. وزارت عدلیه آمریکا دیروز اعلام کرد که این شهروند ایرانی متهم است که وسایل حساس نظامی ایالات متحده را به ایران صادر کرده. مرداد انصاری 38 ساله با اتهام نقض مقررات تحریم‌های تجاری علیه ایران و ارسال وسایل حساس نظامی به ایران روبرو است. آقای انصاری و معاون شرکتش در سال 2012 میلادی با این اتهام‌ها مواجه شده بود. پایان خبرها.
سپاس از همکارم که خبرهای این ساعت افغانستان و جهان را برای شما تقدیم کرد. در ادامه برنامه میشنوید که تیم ثبات و همگرایی میگوید تلاش ها هنوز هم برای میانجیگری میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از سوی امریکا ادامه دارد.
صحبت مستقیم نشده و صحبت های توسط دکتر خلیج زاد صورت گرفته میانجیگری ایشان، اما کلان طرحی فرستاده نشده مشخصا روی کدام موضوع خاص صحبت نشده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد از روند مذاکرات بین افغانان میان حکومت و طالبان نظارت جدی داشته باشد.
خیلی برای ما مهم است که در روند مذاکرات بین الافغانی با خاطر جلوگیری از معاملگری ها روی حقوق و آزاد نظارت داشته باشید.
بعد افزون بر این در گزارش‌های جهان می‌شنوید که گزارش ویروس کرونا در سراسر جهان تا اکنون نزدیک به 8000 قربانی گرفته است. با عرض سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم و سپاس از عبیدالله عبیدی که در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. چون که پیشتر گفتیم افراد نزدیک به عبدالله عبدالله میگوید تلاش ها هنوز هم برای میانجیگری میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از سوی امریکا ادامه دارد. فضل احمد منوی یک عضو پیشتاز که با آقای عبدالله عبدالله نزدیک است به رادیو زادی میگوید هرچند محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از مراسم تحلیف با هم دیگر دیدار نکردند، اما تلاش ها از سوی زلمه خلیلزاد ادامه دارد تا آنها با یکدیگر به تفاهم برسند. ریاست جمهوری از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است. همکارم جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این باره.
از مراسم تحلیف محمد اشرف غنی و رقیب انتخاباتی او عبدالله عبدالله کمتر از 10 روز سپری شده است، اما هنوز هم تلاش ها برای ایجاد تفاهم میان دو طرف ادامه دارد. فضل احمد معنوی عضو ارشد تیم ثبات و همگرایی و فرد نزدیک به آقای عبدالله روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دوباره به کابل برمیگردد تا میان دو طرف میانجیگری کند.
صحبت مستقیم نشده و صحبت های توسط دکتر خلیلزاد صورت گرفته به میانجیگری ایشان، اما کلان طرحی فرستاده نشده، مشخصا روی کدام موضوع خاص صحبت نشده. شما میفهمید که آقای خلیلزاد به سفر قطر بود، احتمالاً امروز آمده باشه یا فردا خواهد آمد، اما به هر حال کدام بحث دیگه در این مورد.
پیش از این نماینده سازمان ناتو هم پیشنهاد میانجیگری میان دو طرف ارائه کرده بود. نیکولاس که نماینده غیر نظامی ناتو گفته است که هر دو رهبر برای حل بحران راه‌های جستجو می‌کنند. قابل یادآوری است که پیش از این نیز میانجیگری میان آقایان غنی و عبدالله اسوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی صورت گرفته که ادامه دارد. تلاش کردیم در این مورد نظر ریاست جمهوری را هم بگیریم، اما منابع در ریاست جمهوری حاضر به اظهار نظر نشدند. با این همه محمد اسماعیل دیگر رهبر جهادی میگوید که آقای عبدالله نتیجه انتخابات را نمیپذیرد و تلاش میکند که نتیجه انتخابات لغو شود.
طرف جناب دکتر شیب عبدالله مصممند که اونا قناعت ندارند نتایج انتخابات هست. تا در میانی ها فشارهای وارد میکنه که اینا به هم دیگر نزدیک بشن، اما میخیل دارم تا یک تحول جدی صورت نگیره. مثلا به طور مثال حکومت صدارتی نسازند تا دکتر عبدالله را به یک پست تقریبا قوی تر قرار نگیره تا طرفدارا و حامی ازو هم قناعت نکنند.
در این حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت فکر نمی کند که جنجال های جاری انتخاباتی با در نظر داشت منافع ملی حل شود.
دیگه به شخصی گته او تیمی و گروپی گته دیره.
در این تفاهم که هرگاه صورت بگیرد به منافع شخصی و تیمی اهمیت داده می شود. نخستین که اعلام نتیجه انتخابات و انجام مراسم تحلیل به هر دو طرف یک موضوع ICT مبادل شده است، موضوع دیگر صلح است که این بسیار مهم است. پس هر طرف می خواهد که موقف و آینده خود را در هان تضمین کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برنده انتخابات اعلام شد، اما عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتیش این نتیجه را نپذیرفته و می گوید به اساس آرای پاک انتخابات را برده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید میخواهد از روند مذاکرات بین افغانان میان حکومت و طالبان نظارت جدی داشته باشد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر پیش از این از پروسه سال نظارت همه شمول نداشت، اما حالا میخواهد به گونه جدی این روند را نظارت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز میگوید در هیئت گفتگو کننده سال باید کسانی باشند که متحد به دفاع از اصول و حقوق بشر باشند. فرشتنودا در این مورد گزارش دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد برای حفاظت از حقوق بشر در مذاکرات صلح از مذاکرات بین‌الافغانی نظارت جدی داشته باشد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگرچه این کمیسیون علاقمند نیست که در ترکیب هیئت مذاکره کننده باشد، اما از این مذاکرات نظارت خواهد کرد.
در کل کمیسیون رقمن نیست که در هیئت مذاکره کننده از طرف یکی از طرف های درگیر اشتراک بکنه. کمیسیون اصلا نظارت از روند مذاکرات بین الافغانی خیلی برای ما مهم است که در روند نظارت بین الافغانی ما بخاطر جلوگیری از معاملگری ها روی حقوق و آزادی ها و آزادی های بشری مردم افغانستان نظارت داشته باشیم.
آقای مشکور همچنین گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر قبلا از پروسه صلح نظارت فراگیر نداشت، اما حالا میخواهد به گونه جدی از این روند نظارت کند. به گفته آقای مشکور در ترکیب هیئت مذاکره کننده نظر این کمیسیون دخیل نبوده است. قرار بود پس از امضای تفاهمنامه صلح میان امریکا و گروه طالبان مذاکرات بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان در 10 مارچ سال جاری میلادی آغاز شود، اما تاکنون این مذاکرات آغاز نشده است. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان تکمیل شده و همزمان با مشخص شدن زمان مذاکره اعلان خواهد شد. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز میگوید در هیئت گفتگو کننده صلح باید کسانی باشند که متحد به دفاع از اصول حقوق بشری باشند. پاتریشیا گاسمن مدیر بخش آسیایی این سازمان با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت
بسیار مهم است افرادی که در ترکیب هیئت مذاکره کننده صلح هستند باید کسانی باشند که متحد به دفاع از اصول حقوق بشر باشند. نیاز نیست که عنوان وظیفه آنها دفاع از حقوق بشر باشد، بلکه از حقوق بشر آگاه باشند و برای دفاع از آن در مذاکرات اراده داشته باشند.
پیش از این نیز سازمان دیدبان حقوق بشر از طرفهای گفتگو کننده صلح خواسته بود که موضوع حقوق بشر را در اولویت مذاکرات صلح قرار دهند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
گزارش از نگرانی ها در مورد ویروس کرونا، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پروسه بازگشت داوطلبانه مهاجرین از پاکستان به افغانستان را متوقف کرده است. علت آن جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا دانسته شده است، اما مرز با ایران هنوز باز است و از آغاز ماه حوت تا به حال نزدیک به 100 هزار افغان از این طریق به کشورشان بازگشتند. در این حال دولت افغانستان از کشورهای اروپایی تقاضا کرده که روند خروج اجباری و بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان را متوقف سازد. بیشتر در گزارش همکارم امید مرزبان بشنوید.
سرحد بین افغانستان و پاکستان هم در تورخم بسته است و هم در چمن. پاکستان هر دو دروازه مرزی را به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بسته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید به دلیل مشابه برنامه عودت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان را نیز متوقف کرده. این اداره در اعلامیه دیروز گفت مراکز عودت مهاجرین در خیبر پختونخوا و بلوچستان بسته شدند. در این حال کابل میگوید مرز میان پاکستان و افغانستان به اساس تصمیم اسلام آباد بسته شده. سید عبدالباسط انصاری مشاور وزیر امور مهاجرین افغانستان به رادیو آزادی گفت که دیگر مرزهای افغانستان هنوز برای مسافرین باز هستند.
فعلا در همجواری ما تنها مرز میان افغانستان و پاکستان مسدود است. آن هم فیصله خود حکومت پاکستان بوده در حقیقت.
گذرگاهی که باز بودنش از همه بیشتر برای افغانها نگرانی ایجاد کرده اسلام قلعه است، مرز میان افغانستان و ایران. روزانه هزاران نفر از ایران به افغانستان می آیند. ایران با حدود 1000 قربانی یکی از کشورهای در جهان است که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیدند. با این حال مشاور وزیر امور مهاجرین افغانستان می گوید از آغاز ماه حوت تا به حال نزدیک به 100 هزار افغان که اکثراً مهاجرینند به طور داوطلبانه از ایران برگشتند.
از آغاز ماه حوت تا الحال حدوداً 100 هزار برگشت کننده داریم از ایران و خط مرزی میان افغانستان و ایران متوقف نشده و این مرز باز است و اینا در خط مرزی هم چک و کنترل و بعداً وارد خاک کشورشان میشن.
تا به حال 22 مورد مثبت ابتلا به بیماری کووید 19 در افغانستان تشخیص شده و تقریباً همه افراد مبتلا از ایران آمدند. با این هم دولت افغانستان هنوز تصمیم به بسته کردن مرز با ایران نگرفته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها در این حال میگوید تنها از کشورهای اروپایی تقاضا کرده که پروسه اخراج اجباری و عودت داوطلبانه افغان ها را موقتا متوقف سازد.
بدون بال این نگرانی ها، شمار از بیجا شدگان در کابل میگویند تا اکنون هیچ گونه آگاهی درباره ویروس کرونا به آنان دادن نشده است. آنان میگویند از شیوع ویروس کرونا در کمپ ها نگرانند. در همین حال وزارت صحت عامه میگوید که در کمپ های مهاجرین مراکز صحی وجود دارد تا به مردم توجه لازم صورت گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش مهناز نوری.
ساحه بگرامی شهر کابل، مکانی که نزدیک به 800 خانواده بیجا شده زندگی می کند. این خانواده ها به دلیل جنگ بیجا شدند. یکی از آنها شیرین 35 سال است. او با 5 فرزند و 11 عضو خانواده خود در این کمپ زندگی می کند. این خانواده تا حال هیچ گونه آگاهی در مورد ویروس و کرونا نداشته و آمادگی برای وقایه در برابر این ویروس را نگرفتند.
اسم من شیرین است. اینجا آمدیم چون جنگ و درگیری بسیار بود. از سروبی جلال آباد آمدیم. در وطن ما جنگ بسیار بود. تا حال جز شما و اینجا کسی نیامده است. درباره این ویروس ما آگاهی نداریم و همین قدر می دانیم که این بیماری آمده است و در همه جا پخش شده است. این قدر خبر استیم که خود و کودکان خود را باید پاک نگه داریم.
نزدیک به 800 خانواده از گوشه های مختلف کشور به دلیل جنگ در این کمپ زندگی می کنند. محمد ابراهیم مسئول این کمپ از وزارت صحت عامه می خواهد که به مانند دیگر شهروندان کابل با آنها نیز در مبارزه با ویروس و کرونا کمک شود.
اینها همه به دلیل جنگ به اینجا آمده اند. خانه‌هایشان بمبارد شده و هموار شده است. به دلیل مجبوری حفظ حیثیت خود و اینکه به چیز دیگر دسترسی نداشتند بیجا شده اند. بدون شما هیچ کسی به اینجا نیامد است که درباره این بیماری و یا از این مردم بپرسد.
در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که مانند شهروندان دیگر برای کسانی که در کمپ ها زندگی می کنند هم خدمات لازم صحی ارائه می شود. وحید مایار سخنگوی این وزارت روز چهار شنبه به رادیو آزادی گفت که هر کمپ مرکز صحی دارد که در کنار تداوی مردم درباره ویروس کرونا آگاهی های لازم را به مردم می دهد.
همه آن کمپ ها به خدمات صحی دسترسی دارند. آنها سابق آمدند. اگر در کابل واقع ویروس کرونا زیاد شود، مانند دیگر شهروندان کابل آنان نیز آسیب پذیرند. در بخش جلسه های کارمندان صحی با آنان کمک می کند. هنگامی که آنها به خاطر درمان کودکان رفته بودند، در مورد ویروس کرونا نیز با آنها آگاهی داده شد.
در همین حال، در گوشه دیگر از شهر کابل، شماری از فعالان مدنی کمپاین یک هفته‌ای را برای مبارزه با ویروس کرونا برای انداختند. آنها میگویند که مبارزه با کرونا تنها وظیفه دولت نیست، بلکه همه مردم در این رابطه مسئولیت دارند.
با همدلی، همدیگر پذیری کلید مهار کرونا است. مبارزه با کرونا تنهایی به دولت، به هیچ نهادی، به هیچ ارگان قابل حل و مبارزه نیست. ما میتونیم با همدیگر احساس مسئولیت در جامعه و در قبال مردم خود مبارزه کنیم با ویروس کرونا.
ویروس کرونا از سوی سازمان صحی جهان ویروس همگیر شناخته شده است. تا کنون در افغانستان 22 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است که همه آنها مهاجرین برگشته از ایران اند. هفته گذشته ریاست جمهوری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا آغاز مکتب‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی را تا یک ماه آینده به تعویق انداخت. همچنان وزارت حج و اوقاف نیز برگزاری مراسم فاتحه را منع کرد. مهناز نوری، رادیو آزادی کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
سلام مجدد و خسته نباشید. مقام های محلی ولایت فرا در غرب افغانستان میگویند در سال گذشته میلادی حدود 100 هزار کودک زیر 5 سال از واکسین فلج کودکان باز ماندند. عبدالجبار شایق رئیس صحت فرا گفته که کمپاین تطبیق واکسین در این سال در 10 ولسوالی این ولایت اجرا نشده است. در همین حال فعالان مدنی و شمار از مردم این ولایت این خبر را نگران کننده دانسته و خواستار همکاری گروه های شورشی در این زمینه شدند. حفیظ‌الله نورزاد از فرا گزارش دارد.
رئیس صحت عامه ولایت فرا میگوید قرار بود حدود 198000 کودک زیر 5 سال واکسین فلج کودکان شوند، اما به دلیل ناامنی بیش از نیمی آنها از این واکسین محروم شدند. عبدالجبار شایق میگوید در سال گذشته میلادی 10 کمپاین برای واکسین فلج کودکان اجرا شد، اما هیچ یک از آنها به دلیل تعدید گروه های شورشی به صورت سراسر اجرا نشد.
در سال 2019 ما مجموعاً 10 کمپاین تطبیق واکسن پولیو را دولت فرا اجرا کردیم. متاسفانه کمپاینایی که ما به شکل کلینیک و کلینیک اجرا میکنیم تقریباً حدوداً اضافه تر از 50% به حدود 60 65 حتی 70% اطفال از تطبیق واکسن محروم، اضافه تر از 100000 تقریباً.
امیدالله رحمانی فعال مدنی در فرا میگوید گروه طالبان در 10 ولسوالی مانع اجرای واکسین کودکان شده است و از این گروه خواست که واکسین فلج کودکان را سیاسی نکنند.
واکسین دفعه پاورد که لزین سیاسی ملفوظات و بلخواست بندی مخالفین در حکومت در واکسین کمپین کور با کور بندی خقیب بند کردی چی سببی هم ده او چه نتیجه حد مشتخی بند دری واقعی پا فراک دارد چی دقا بدبختی او دقا ناورین کورنی و بیچارگان دستون زی پردوی بانی رازی نو از موش غرسن داده چی ده مخالفی و ده
علیا ساکن فرام میگوید به دلیل این که برنامه واکسین ملی است گروه طالبان باید مانیان نشود.
طالبان در ولسوالی های فرا کمپاین واکسین پولیو را منع ساخته است. من به عنوان باشنده فرا از گروه طالبان می خواهم که جلوی کمپاین واکسین پولیو را نگیره، چون یک پروسه ملی است و به خاطر نفع مردم برای جلوگیری از مصاب شدن به مرض پولیو و فرد شدن اطفال ما.
به گفته مسئولان محلی فرا در این ولایت پس از 5 سال 3 مورد مثبت ابتلا به بیماری فلج کودکان ثبت شده است. این موارد در مناطق نام ثبت شدند. تا حال در سراسر افغانستان 28 مورد مثبت ابتلا به این بیماری ثبت شده است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
گزارش داریم از ولایت کندز. مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری کندز میگویند که در سال روان بیش از 700 تن تخم‌های اصلاح شده گندم برای 14000 تن از دهقانان مرکز و ولسوالی‌های این ولایت توزیع می‌شود. در این زمینه گزارش از اجمل آریان.
مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری کندز میگویند که وزارت زراعت کشور به خاطر افزایش حاصلات گندم به این اداره بیش از 700 متریک تن گندم بذری کمک کرده است. به گفته آنان که روند توزیع تخم های اصلاح شده گندم به دهقانان مرکز و ولسوالی های این ولایت جریان دارد. با این حال شماری از دهقانان این ولایت که از تخم های اصلاح شده بذری مستفید شدند، این اقدام حکومت را در راستای رشد و پیشرفت بخش زراعت مفید میدانند، اما انتقاد میکنند که اداره زراعت باید تخم های بذری گندم را در زمان کشت گندم توزیع میکرد. دوست محمد و عبدالجبار، دو تن از دهقانان کندز، در این باره به رادیو آزادی گفتند:
در می دو سال میشه که ما از تخم اصلاح شده ریاست زراعت استفاده میکنیم که گندمش بسیار با کیفیت است، بسیار خوب گندم میده. سالهای پیش مثلا ما که از اون تخم استفاده میکنیم زمین اساس گندم میکرد، ولی حالی که از این تخم استفاده میکنیم زمین 130 سیر، 120 سیر، حتی 140 سیر گندم میکنه.
یک بوجی گندمی که زراعت برای ما مردم میده، این خوبی چیز هم نمیشه برای دهقان، چرا که دهقان بسیار مشکل زیاد داره. از وزارت زراعت ما میخوایم که دهقان باید از اینکه مردم دهقانکار ضعیف است، چیزی سیلاب زده ضعیف شده، چیزی انقلاب زده ضعیف شده، برای از این مردم درست کمک شود.
عبدالهادی قرلق رئیس اداره یاد شده میگوید که با اساس سروی انجام شده تخم اصلاح شده بذری برای 14000 دهقانان این ولایت توزیع میگردد و در زمان از سوی کارمندان فنی و مسلکی نداره در خصوص روش های جدید کشت گندم برای دهقانان آموزش نیز داده می شود.
712.5 متریک تن بود که ایره ما برای 14250 نفر در نظر گرفته بودیم که از او جمع ما تانستیم تا امروز 12040 نفر توزیع بکنیم و باقی ماندهش انشاءالله در چند روزی آینده ایره ما تکمیل میکنیم. گندم های تصدیقی که توزیع شده و دهقان از او استفاده کردن و کاشتن بسیار حاصل خوب داده.
کندز یکی از ولایت‌های کلیدی زراعتی در زون شمال شرق کشور به شمار می‌رود که 90% ساکنان این ولایت مصروف زراعت و مالداری‌اند و درآمد مردم نیز بر همین پیشه‌ها متکی است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شنوندای عزیز، شما گزارش های من را روی وبسایت رادیو آزادی نیز خوانده و دیده می توانید. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com. همچنان تازه ترین خبرها و گزارش های افغانستان، منطقه و جهان در برگه فیسبوک رادیو آزادی، azadiradio/facebook نیز قابل دسترس است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در گزارش‌های خارج از افغانستان، گسترش ویروس کرونا تا اکنون در سراسر جهان نزدیک به 200000 نفر را مبتلا کرده و نزدیک به 8000 قربانی گرفته است. این بیماری در کنار تلفات جانی و آسیب‌های اقتصادی نیز به شمار از کشورهای جهان وارد کرده است. همزمان با تلاش‌ها در بخش صحت، شمار زیاد کشورها تلاش دارند با آسیب‌های اقتصادی ویروس کرونا نیز مبارزه کنند. به طور مثال ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برنامه‌های اقتصادی بزرگی را اعلان کردند که بتوانند با عواقب اقتصادی ویروس کرونا مبارزه کنند. همکارم امید مرزبان در این باره گزارش دارد.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا به حدود 200000 نفر در جهان رسیده. شیوع این ویروس از چین آغاز شد و تا به حال جان نزدیک به 8000 نفر را در سراسر جهان گرفته. همزمان در کشورهای مختلف جهان زندگی و فعالیت‌های روزمره را با محدودیت دچار ساخته. در اکثر کشورهای اروپایی قرنطینه یک ماه اعلان شده است. اتحادیه اروپا دیروز اعلان کرد که مرزهای خود را برای 30 روز می‌بندد. در پاکستان مقامات رسمی میگویند 245 مورد مثبت کرونا ثبت شده. بخش عمده افراد مبتلا در ایالت بلوچستان ثبت شدند و کسانی هستند که از ایران به پاکستان آمدند. در ایالت سند دیشب حکومت اعلان کرد که همه فروشگاه های بزرگ و رستوران ها باید برای 15 روز بسته شوند. شهر تجارتی کراچی که بخشی از ایالت سند است نیز شامل این محدودیت می شود. آنسو در هند حکومت اعلان کرد که ده ها محل توریستی از جمله تاج محل را برای بازدید کننده ها بسته است. در هند تا به حال 126 مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک نفر دیروز در نتیجه ابتلا به کرونا در هند جان داد. ویروس کرونا که در ماه دسامبر برای نخستین بار در شهر ووهان چین شیوع کرد، از نگاه اقتصادی نیز به جهان آسیب رسانده. حالا شماری از کشورها تلاش دارند با پیامدهای اقتصادی آن مبارزه کنند. شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برنامه‌های اقتصادی بزرگی را برای شرکت‌هایی که از این وضعیت آسیب دیدند اعلان کردند. به گونه مثال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلان کرد که برنامه بزرگی را روی دست دارد. هرچند ترامپ نگفت که ارزش این برنامه اقتصادی چقدر است، اما روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که بودجه این برنامه حدود 850 میلیارد دلار است. کشورهای مختلف جهان تدابیر جدی را برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا روی دست دارند. همزمان سازمان صحی جهان میگوید شستن دستان روز چندین بار و دوری کردن از تجمعات از راه‌های مؤثر جلوگیری از شیوع و ابتلا به ویروس کرونا است.
ساعت 5:30 پس از عصر شد. همکارم ایوب آروی این فشرده خبرها را پیشکش میکند و پس از آن با برنامه حقوق بشری و در امتداد لحظه ها باشید.
دولت افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا محدودیت‌های تازه بر محلات تجمع مردم وضع کرد. این محدودیت شامل منع فعالیت هتل‌ها، حوض‌های آب‌بازی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، مجتمع‌های ورزشی و همه محلات تجمع مردم می‌شود. یک منبع نزدیک به عبدالله گفته که تلاش‌های آمریکا برای میانجیگیری بین محمد اشرف غنی و عبدالله ادامه دارد. سازمان ملل متحد بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ورود به این اتحادیه را محدود کرد. با افزایش شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان، کشورهای اتحادیه اروپایی اقدام به وضع محدودیت‌های تازه بر رفت آمدهای مردم کرد. رئیس کمیسیون انتخابات مسکو پایتخت روسیه پس از 25 سال کار در این سمت استعفا کرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد فیصله نهایی محکمه جنایی بین المللی بحث می کنیم. محکمه جنایی بین المللی که به نام محکمه هاگ نیز یاد می شود، مرکز آن در شهر لاهی هالند موقعیت دارد. این محکمه با پشتیبانی سازمان ملل متحد اکثرا مسائل مهم جهانی را بررسی و در مورد آن فیصله می کند. فاتو بنسودا، یکی از سارنوالان محکمه جنایی بین المللی، در کنار درخواستش برای این مجوز از سوی هیئت قضایی محکمه هاگ تعهد سپرده است که در مورد جرایم احتمالی جنگی و ضد بشریت در افغانستان به صورت بی‌طرفانه و مستقل تصمیم خواهد گرفت. ما هم در رابطه با این موضوع با مهمانان ما هر یک لالگل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، و محمد عالم عزیزی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خب مهمانان را خوش آمدید. گفته در آغاز از آقای لال میپرسم، با اینکه ایالات متحده آمریکا با این فیصله محکمه جنایی بین المللی مخالفت داره، از نظر شما تا چی اندازه امکانات تطبیق این فیصله محکمه وجود داره؟
ما فکر میکنم که یک اقدام بسیار سالم و بجای بودن و ما ایرا تشویق میکنیم و در پالی ازی که چک حد امکانات تطبیق امی پروسایی که رسیدگی به پرونده های جنایت جنگی در افغانستان شوا، این یک سوالیه هنوز است. به خاطر ازی که در افغانستان قوایی که در اینجا حضور داشتن و مرتکب و متهم به جنایت جنگی شده و یا جناهای داخل جنگ که خود ارگانهای امنیتی افغانستان هستند و یا در مجموع مخالفین هستند، یک پروسه بسیار پیچیده و جدی است. و ما فکر میکنم که این محکمه تنها یک افغانستان عضو از این محکمه نیست. او محکمه پشتیبانی و یک قوت قوی داره که هم عضو کشورهای از این محکمه هستند که در حدود 103 کشورها هستند و همچنان در پالوی از این شورای امنیت ملل متحد در پالوی از این هستند، خود مجمع ملل متحد هستند. ما فکر میکنم که اگر محکمه بخوایا امین هادایی که پشت از این یک قوت جهانی است، اگر اونا همکاری بکنه بسیار به سادگی میتونه که به همه پرونده های جنایت جنگی در افغانستان رسیدگی بکنه. و اگر اینا به این قادر نشوه که در افغانستان جنایت بررسی کرده نتانه، ما فکر میکنم که امو کسانی که امروز به می جنایت جنگی متهم شده اکلا ایما قرنطین میشه به کشور خود، اونا نمیتونه که سفرهای جهانی داشته باشه یا امی سرمایه هایی که در بانک های جهانی داره او کنگل میشه. همینطور افغانستان هم شاید از محدودیت های بسیاری سریدی تحریمات وضع شوه، به خاطر از اینکه افغانستان عضوی امی محکمه هستند در مای 2030 عضویت به دست آوردن. حکومت افغانستان مکلف هستند که امرای محکمه همکاری بکنه و سرانوالیش زمین سازی بکنه که در افغانستان تحقیقات خود به دست آزاد شروع بکنه.
خب عزیزی صاحب، قسمی که می دانیم که محکمه جزایی بین المللی تصمیم داره امی جرایم جنگی که در چند سال گذشته در افغانستان صورت گرفته بررسی کنه، میشه درباره چگونگی بررسی از این محکمه توضیحات از شما داشته باشیم؟
بسیار زیاد تشکر. ما هم در قدم اول سلام های خود را خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم می کنیم. محکمه جنایی بین المللی در سال 1998 اساسنامه محکمه متذکره از طرف 120 کشور جهان تصویب شد و این اساسنامه دارای 13 فصل و 128 ماده است. محکمه جنایی بین المللی یک پیشرفت بسیار بزرگ در عرصه عدالت بین المللی بود. بنان افغانستان در سال 2003 اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را به تصویب رسانده و عضو محکمه جزایی بین المللی است.
بله.
محکمه جزایی بین المللی به 4 کاتگوری از جرایم بین المللی رسیدگی میکند که عبارت از جرایم جنگی است، جرایم علیه بشریت است، جرایم نسل کشی است و جرایم تجاوز است. متاسفانه کشور ما هم در طول 40 سال خاصتا بعد از سال 2003 شاهد نقضای جدی حقوق بشر، شاهد جنایات جنگی احتمالی و جنایت علیه بشریت بوده و محکمه جزای بین المللی نظر به صلاحیت و نظر به مکلفیت باید به این جرایمی که در افغانستان صورت گرفته باید رسیدگی کنه.
خب لال صاحب، میشه بگوین که امی مخالفت ها که به خاطر بخشش مجرمین جنگی جریان داره در افغانستان، آیا این به نفع افغانستان خواهد بود؟
یقینا ما میبینیم که بالا از 40 سال به این طرف اینجا یک مافیات و گریخت از حاکمیت قانون یک فرهنگ صورت گرفته. ما فکر میکنیم که اگر ما میخواییم حاکمیت قانون داشته باشیم یا قانونمند باشیم یا عدالت اجتماعی داشته باشیم و یا هم حقوق بشر تامین شود، بدون از اینکه ما به سطح ملی و حکومت ما در این مورد اراده سیاسی نداره و ارگانهای عدلی و قضایی ما به حد توانمندی و از لحاظ قوانین هم ما بسیار مشکلات وخیمی داریم. به این خاطر اگر بدون از اینکه یک نهاد بین المللی در این مورد مداخله بکنه و امی جزیره قوت های اینجا که موجود بودن بدون از اینکه اونا مداخله نکنه، ما فکر نمی کنم که به سطح ملی ما اینقدر توانمندی داشته باشیم که امی چیزایی که هنوز ما نداریم او را تامین بسازیم. یک امر جدی هستن، بدون از این ما هیچ چاره نداریم که امی چیزایی که خصوصا که صدای قربانیان جنگ بشنوه، یک در نیستن، یک دادگاه اینجا نیستن که به خواسته های اونا جواب بده. بدون از اینکه امی نهادهای بین المللی مثل محکمه جنایی بین المللی در افغانستان مداخله نکنه.
خب عزیزی صاحب، قسمی که شاید بودیم آقای لال هم تایید کردن که باید محکمه شون کسایی که درگیر در جنگ بودن، میشه بگوین که این تصمیم از لحاظ حقوق بشری به افغانستان چقدر اهمیت داره؟
اگر محکمه جزایی بین المللی واقعا به نظر به صلاحیت و نظر به مکلفیتی که دارد به جرایم و جنایاتی که در افغانستان واقع شده رسیدگی بکند، فرهنگ معافیت از بین میرود، درجه حقوق بشری انسان ها ارتقا مییابد و عدالت تامین میشود و بزرگترین فایده رسیدگی محکمه جنایی بین المللی به جرایمی که در افغانستان واقع شده این است که از تکرار چنین جرایم در آینده جلوگیری خواهد شد.
بله. خب لال صاحب، میشه بگوین که از لحاظ حقوق بشری امی فیصله محکمه چقدر ارزش دارد؟
بسیار یک اقدام بجای بودن که ما از چندین دهه از این محکمه متواتر خواسته های ما بودن که اونا دست به کار شود در افغانستان و به سرانوالی خود و محکمه خود در افغانستان امی پرونده های جنایت جنگی که در افغانستان هستند باید به اونا رسیدگی شود و به داد قربانیان یک جواب مثبت داده شود. بالاخره امی خواسته های ما و خواسته های قربانیان جنگ یک جواب بسیار مثبت و عالی صورت گرفته. اگر ما به سابقه خود به جنایت جنگی بریم، مثلا از بالا از 40 سال در افغانستان جنایت جنگی به وقوع می‌افتند و یک فرهنگ ملی را اختیار کردن. شما ببینید که چند دهها در چند بار در افغانستان صلح به وجود آمدن، ولی صلحی بودن که بدون تضمین عدالت اجتماعی بودن که هیچ نتیجه گیری ده هنوز ما ندیدیم، یک صلح پایدار نبودن. علت شما می بودن که هیچ صلح در پالی خود عدالت اجتماعی نداشتن. شما اگر تجربه ما بکنیم که امی صلح آخری که قرارداد بن بودن در او یک جز بسیار مهم پروسه عدالت انتقالی بودن که باید در افغانستان پروسه عدالت انتقالی تطبیق شود. متاسفانه که امی مصلحت های داخلی و مصلحت های جهانی صورت گرفته، حکومت های وقت ما به این قادر نشده که او پروسه تطبیق بکنه. اگر او پروسه تطبیق میشد و دامی پروسه صلح قرارداد بن عدالت اجتماعی به وجود می آمد، ما امروز به بحران دیگر نمی رفتیم و با امی بی عدالتی نقطه پایین نگذاشتیم. اگر او پروسه تطبیق میشد، ما همه چیز به دست می آوردیم: عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، تامین حقوق بشر، بردرپالی، بسیاری کارهای دیگه بودن که ما به دست می آوردیم. بسیار به تأسف که اونا هم از مصلحت هایی که صورت گرفته امروز ما بار دیگر با بحران وخیم و بحران جدی مواجه شدم. یک علت این همی بودن که در گذشته ها چیزی که ضرورت بودن که او بسیار مهم هستن، ستون فقرات هستن در یک جامعه، که و عدالت اجتماعی هستن، و بسیار به تأسف که در یک سال هم اونا در نظر گرفته نشده. اگر گرفته شده در عمل پیدا نشده و در حکومت های گذشته و اراده سیاسی هم وجود نداشتن و در ارگان یادی و قضایی گذشته ها هم ای توانمندی و یا اراده وجود نداشت. به این خاطر ما امروز پس به مو بحران ها و جنایت جنگی که هر روز ملت فقیر و بیچاره ما مشت به گریوان هستند و نگرانی های روز بروزی اونا بیشتر شده میره.
آقای لال، در حالی که اکنون پروسه صلح در افغانستان جریان داره، چی فکر میکنین این فیصله محکمه امی پروسه صلح زیر تاثیر نخواهد برد؟
نه خیر، ما فکر نمی کنیم. اگر جناهای درگیر جنگ نخواهد که یا اراده فوق العاده و درست با یک صلح دائمی و با یک صلح جامی داشته باشه، اونا باید امید تصمیم محکمه جنایی بین المللی را زمینه سازی بکنه و در افغانستان اونا کارای خود آغاز بکنه و امرای از این محکمه همکاری بکنه که هر جنا هستن و هر کسی که مرتکب جنایت جنگی شده باید هیچ کس و هیچ جنای دفاع از او جنایت نکنه. اگر دفاع از او جنایت میکنه، ما میریم پس به گذشته ها پس میگردیم. کسانی که جناهای درگیر هستن و مخلص و یا اراده سیاسی برای یک صلح که در او تامین عدالت شوه، او اصلا اراده نداره. اگر کسی که با یک صلح جامع و با یک اراده که برای تامین عدالت اجتماعی داشته باشه، ایرا بپذیره که این محکمه یک ضرورت امروزی هستن و یک وعده‌ای مورد امرشان همکاری بکنه.
بله آقای لالا، کدام نکات بیشتر مد نظر گرفته شود تا مردم افغانستان بتونه در یک فضای امن زندگی کنه و یک امنیت سراسری در این کشور تامین شود؟
باید جناهی در امین منجگرایی که در این مورد کار میکنه، او باید متوجه ازی باشه که صلح بیاره که تامین عدالت شوه، در پالوی عدالت اجتماعی داشته باشه، تامین حقوق بشری داشته باشه. ما فکر میکنم که اونا یک صلح خاط پایدار بودن و ارمان های مردم ما پوره شده باشه. و در غیر از او که هر طب و تالش و سعیه میشه، او باز میبره با یک بحران دیگه، خدا نکنه. ما که همیشه دیدم که یک صلح یک بحران دیگه به وجود آوردن، اونم نبودن که ما به جزئیات و مسائل اساسی متوجه نشدیم. نه خود ملت متوجه شده، نه جناهای دنگیری جنگ متوجه شده، و نه امنینجگرهایی که در سابق کار کردن اونا متوجه نشده که باز ما هم اشتباه بکنیم نخواد باز در آینده جبران شوه مثل که گذشته نشدیم.
تشکر میمونای عزیز از توضیحات.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
با باغ سازک سر باش خوب است، زگلها دامنت پر باشه خوب است. فلک بی جا مریزان آب چشمم، اگر در باغ بابر باشه خوب است. شنونده های عزیز، سلام های مرا بپذیرید. آیا گاه به باغ بابر کابل رفته اید؟
در آینده یاد بکنیم بگویم که ولد با دوستانم در باغ بابر عکس گرفتیم.
تاریخچه باغ بابر به کجا می رسد؟
مرمر ازی می ریزد و دوباره در وقت ظاهرشاهی این مرمر بالاش گذاشته می شود.
و مردم درباره باغ بابر چی نظر دارند؟
مثل باغ بابر جای زیاد باشه که مردم بره به تفریح.
امروز این موضوع را به بررسی می گیریم. در آغاز از پیشینه باغ بابر یادآور می شویم. بعدم در مورد ارزش این باغ می گوییم و از مسئولان هم در زمینه حفظ و نگهداری این باغ می شنویم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. با رادیو آزادی باشید. دیدن در میان گردیدن دور سه چهار خاتون همه مستی مکنن. باغ بابر که در ناحیه هفتم شهر کابل موقعیت دارد، در سمت شمال آن کوه توپ، به طرف شرق آن کوه شیر دروازه، در قسمت جنوب این باغ لیسه خوشحال خان و به طرف غرب آن دریای کابل و پل گذرگاه موقعیت دارد. با گفته مسئولان اکثر روزها به خصوص به روزهای چهارشنبه خانواده های زیاده به این باغ آمده و میله می کنند. در شروع انجینیر احمد شاه وردک مسئول امنیتی این باغ در مورد تاریخچه باغ بابر می گوید.
باغ بابر از نامش پیداست که توسط زهیرالدین محمد بابر بنیانگذار دوره مغول ها بنیانگذاری شده در سال 1504 میلادی، بیشتر از 500 سال قدامت تاریخی داره. زهیرالدین محمد بابر پادشاه غازی بچه عمر شیخ است و پدر کلانش ابو سعید. ای در ششم نسل به امیر تیمور وصل میشه. مادرش قطلق نگار بیگم دختر یونس خان شاه مغولستان بود. 11 ساله بود پدرش میمره، ای شاه اندیجان میشه. در فکر وسعت سرزمینش میشه. میان از دریای آمو و از دریای سیحون میگذره با مادرش با یک قطعه محدود عسکریش مزار و کابل و افغانستان کارهای را انجام میده. بالاخره وقتی وفات میکنه وصیت میکنه که باید در این باغ بابر دفن شود.
باغ بابر جای مناسب است برای گرفتن عکس که شماری از مردم علاوه بر تفریح به خاطر گرفتن عکس به این باغ می آیند و عکس های یادگاری می گیرند. همکارم فرشته مرسل با چند تن از جوانانی که مصروف گرفتن عکس در باغ بابر بودند صحبت کرده است. بشنوید.
دوستای عزیز، باغ بابر یک منظره بسیار زیبا برای عکس گرفتن هم داره. امین حال امرای ما سی برادر هستند که اینا به خاطر گرفتن عکس به باغ بابر آمدند. در شروع میشه شما نامتان بگین؟
بله، سلام علیکم. اسمم ابرارالحق است، باشنده ولایت کابل هستم. اینجا آمدیم که عکس بگیریم در باغ بله. بابر.
در باغ بابر در کدام قسمتاش عکس گرفتی؟
در تمام قسمتاش عکس گرفتیم دیگه. خوب بسیار خوب آمده، بسیار مقبول آمده.
حالا میایم امرای برادر دیگه صحبت میکنیم. شما اسمتان رو بگین.
سلام، با شما عمر خان هستم، باشنده کابل. امروز با دوستانم آمدم به باغ بابر تا چند تا عکس بگیریم و وقت مو تلف.
بله، اکثر مردم در موبایل عکس میگیرن، مگر شما که امروز به باغ بابر آمدین یک کمری بسیار کلان امرای خدا آوردین. علت چیست؟
خب یکان تا شوقی عکس ها میباشه، کمره میگیرن، چرا که در کمره کیفیت سکوش خوبش میاد. خودم مود کمره میگیریم.
کیفیت چنده خوب میه؟
کیفیت از موبایل که بهترین میه.
فتوشاپ هم آسان میشه.
فتوشاپ هم آسان میشه، باز که اگه زوم چیزا کنیم باز خوبش میاد.
بله، تشکر. حالا میایم برادر دیگه هم باید گپای خود بگوین. اسمتان؟
متیولا هستم، یکی از باشنده ولایت کابل.
شما در باغ بابر کدام قسمت بسیار زیاد به خاطر عکس گرفتن خوشتون آمد؟
باغ بابر خب البته کلش از زیباست، کل جایش مقبول است، به خاطر عکس گرفتن مناسب است.
چند تا عکس گرفتی؟
یک 50 عکس شاید گرفته باشیم.
50 عکس؟ یک سارا باز چی رقم استفاده میکنین؟
یک سال باز جور میکنیم در فیسبوک فاده کردیم تا که یادگار بانه. در آینده یاد بکنیم بگویم که ولد با دوستانم باغ بابر عکس گرفتیم.
بله، باغ بابر در کدام موسم بسیار زیاد مقبول میباشه؟
باغ بابر خالوت در کل موسم ها مقبول میباشه، خصوصا در موسم بهار که بسیار سرسبز میباشد. همگی به خاطر تفریح میله با فامیل دوستان یک جا میشه و می اینجا عکس میگیرن یا بله. تفریح میکنن.
آیا کدام وقت فامیلتان را هم به باغ بابر آوردین یا تنها امرای دوستا میین؟
تا فعلا خونه آوردیم، ما در آینده انشالله که میریم.
بله، باغ بابر بر فامیل ها چقدر یک فضای امن است؟
100% امن است، بخاطر که اینجا اوقدر نمیمانند که آدم صحیح نباشد، رفتار کردارش مناسب نباشد و نمیمانند که نفر با خود چیزای غیر قانونی را بیاره و نمیتونه با کس مزاحمت کنند، چون اینجا نفر دارن مسئول هستند.
بله، تشکر بسیار زیاد.
تشکر
شما از خدای ادامه بتین. تشکر.
تشکر از شما.
رفتن به میله جاهای سرسبز و پر از گلهای رنگارنگ تا اندازه زیاد خستگی انسان را رفع می سازد که به همین منظور خانواده ها هم به خاطر میله رفتنشان جاهای سرسبز و زیبا را انتخاب می کنند که باغ بابر هم یکی از این گونه جاهای زیبا و دیدنی است. محمد یعقوب باشنده ولایت کابل هم که برای تفریح به این باغ آمده می گوید:
در باغ بابر معمولا همراه فامیل زیاد میام، اینجا همراه خود دیگه خود میاریم و جای خود با جور میکنیم، دیگه خود پخته میکنیم. وقت ما تیر میشه، شهر کابل ایتو است که بیروبار زیاد است، بازی تو جای ضرورت میشه مثل باغ بابر که بیای مغزت آرام شوه، که مردم برای به تفریح ساعت خود تیر کنه، مغز خود آرام کنه.
اینکه باغ بابر کدام جاهای تاریخی دارد و به کدام سبک ساخته شده و باغ بابر نسبت به قبل چی تغییرات کرده است، همکارم فرشته مرسل این سوالات و بعضی پرسش‌های دیگر را در یک مصاحبه از احمد شاوردک مسئول امنیتی باغ بابر پرسیده است که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب می‌کند. گل باغ من بیا، گل گل باغ من بیا،
گل باغ من بیا، گل گل باغ. راجع به مساحت شما بگوین که در چند جریب زمین این باغ جور شده؟
باغ بابر در 11.5 هکتار یا 56 جریب زمین را احتوا میکنه. توسط دیوارهای بلند احاطه شده و طرف راستش بیشتر به خاطر خانم ها اختصاص یافته به نام سایه فامیلی و بخش جنوبش که توسط یک جوی مرکزی که به نام محور مرکزی یاد میشه. شما میبینید تابستان ها باغ را امی نما یا امی محور مرکزی یا جوی مرکزی که شرشره ها و حوض هاستن باغ یک نمای خاص میده. در باغ بیشتر از 5000 درخت های مختلف و نوع میوه‌دار و بی‌میوه وجود داره. همین درخت های سنتی که در کشور ما موجود هستن، توت است، زردالوز، آلوز، بیهی است، سنجد است، سیب است، چارمغز است و درخت های بی‌میوه پنجه چنار که یک از درخت هایی که در بابرنامه از طرف بابر چندین بار ذکر شده.
راجب سبک ازی با ما صحبت کنین و راجب خود دروازه باغ بابر.
دروازه را که شما میبینین و این ساختمان به شکل چوک مربعی را که میبینین در زمان شاهجهان به این باغ علاوه شده. این ساختمان که به شکل مهندسی خاص تیموری ها شکل داره به نام کاروانسرا هستند و از نامش پیداست. یعنی کاروانسرا جایی بودن که اونجا تجارها یا کاروانها از این محل و از این ساختمان به شکل اهداف تجارت کاروانها می آمدن، محموله های تجارتی می آمدن و در اینجا تبادله جنس به جنس صورت می گرفتن و بعدها وقتی که امیر عبدالرحمن خان قصر را به نام قصر ملکه امار می کنه، از این ساختمان و از این جای یعنی به شکل یک محل پذیرش بوده. طرف جنوبش اونو اتاق ها شش اتاق است که به شکل موزیم استفاده می شه که بتونه مراجعین داخلی و خارجی در عکسای مصور راجع به تاریخچه باغ چیزی بفهمه. و شش اتاق او طرف تر دکان را که شما میبینین زیادتر امی صنایع دستی و دست باف ها و دستوزی های زنان هستند و یا هم سامان آرایش چیزای زینتی زن ها هستند.
تعداد کارمنداش ما چند نفر است که از یا نگهبانی میکنه؟
ما 86 نفر در تشکیل در 6 مدیریت کارمند و کارگر داریم که شامل مدیریت باغداری و مدیریت عملیاتی. ما اینجا بر لوازی که باغوانا داریم، کارگرا داریم برای تزیین باغ، برای حفظ و مراقبت گلها و درختها، سات سبز. ما برای ساختمانها تیمی داریم به نام یک تیم مختصر 8 نفری الا 10 نفری نظر به چیز ضرورت به نام مدیریت حفظ و مراقبت 86 نفر کارگر و کارمند دائمی داریم.
در قسمت بالای باغ یک قسمت بسیار مهم است که به نام قصر ملکه یاد میشه. از این به ما بگوین که قصر ملکه به کدام سبک جور شده؟
قصر ملکه بسیار نوختها در اوایل قرن 20 در سال 1890 وقتی امیر عبدالرحمن خان زعامت افغانستان را به عهده میگیرن و از بخارا باز میگردن، این قصر را برای فامیل خود این سازه و عملا خانمش با اولادش از این قصر استفاده میکنه. خانمش حمیرا یک از زنهای تحصیل کرده و شاعر بوده و با اولادش اینجا میباشه.
قصر را که فعلا ما شما میبینیم به همین شکل در ابتدا هم جور بود یا تغییر کرده؟
متاسفانه قصر در سالهای بحران کابل سالهای 70 برش زیان رسید، ولی بنیاد فرهنگی آقا خان در دوباره سازی قصر با بسیار دقت سای متبر از موزیم‌های جهان جمع‌آوری گردید. نمای کلی قصر تغییر نکرده چون یک آبدی تاریخی هستند. طبعا که نمیشه که بگیم که 100% سالن کلان را که شما می‌بینید دو دیوال دو طرف معلوم میشه، نشان می‌ده که دو وقت دو اتاق بود چون این برای فامیل ساخته شده، ولی چون آبدی تاریخی هستند نمای از اون نشان می‌دیم که در اینجا سابق دیوالی وجود داشت.
فعلا از این قصر چی استفاده میشه؟
بیشتر برای فعالیت‌های فرهنگی استفاده می‌کنه، ضیافت‌های بزرگ، عروسی‌ها، شب‌نشینی‌ها، ورکشاپ‌ها، کنسرت‌ها و تجلیل‌های روز نوروز، ایام روزهای مذهبی، روزهای تاریخی و ضیافت‌های بزرگ دولتی و موسسات بین‌المللی کلاً در باغ بابر. می‌تونم بگم که سال 2018 ما استفاده از 120 پروگرام، سال 2019 ما 74 برنامه بزرگ فرهنگی را در قصر ملکه داشت و یک منبع خوبی عوایدی است برای موسسه باغ بابر که ما در حدود 2500 عواید خود از قصر ملکه به دست
آوردیم. بسیار تشکر.
مهربانی از شما، تشکر.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید، www.azadiradio.com. دوستان شنونده، به آرزوی این که باغ بابر و سایر باغ‌ها و میله‌جاها در این کشور سرسبز، شاداب و پرتراوت بماند، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه می‌دهیم. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
I'm not leaving.